بسم الله الرحمن الرحیم. مسئول مکتب قم، جلسه 335، هفته شهریور 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدین بین یده. خب ما بیانات حضرت امام در مورد کاشفیت ذاتی و حجیت ذاتی دیدیم. یه بحثه امام کرد که اصلا کلن نیاز داره به یه سری تحلیل های عمیقی در مورد مسئله وجودی قطع. ایشون گفت یه ماهیت داره قطع، یک وجود داره. ماهیت و وجود قطع رو از همدیگه جدا کنیم. کلن تصویر ماهوی وجودی توی اذهان عمومی نیست در مورد قطع. قطع رو کسی تصویر ماهوی وجودی نداره. ماهیت قطع چیه؟ وجود قطع چیه؟ بعد هویت این که وجودش وجود جعلیه و بعد آثاری هم به طبع خواهد داشت، یک سری آثار جهلیه. خب اینو توضیحات مفصلش رو طبعا باید لابلای بحثه بعدی که تجلی هست ببینیم و بشنویم. ما عبور میکنیم از این. فقط اجمالا ایشون اینو گفت، کشف و طریقیت از آثار ماهیت لوازم ماهیت قطع ایشون گفت نیست، از آثار وجود قطع. و آثار وجود هم همه مجهولند. بحث بعدی هم که ایشون مطرح کرد این که ما کلن جعل تشریعی به لازمه یک وجود وجودی یک شیء دیگه‌ای نمیتونیم داشته باشیم. جعل تشریعی لازمه وجود نمیشه جعل تشریعی کرد. مثلا ایشون مثال نار و حرارت رو میزن، حرارت رو نمیشه جعل تشریعی کرد برای نار. چرا؟ چون لوازم وجود تکوینی ایناست. خب قطع هم کاشفیتش تکوینیه دیگه از این با. اما علارغم این که ما کشف رو تکوینی میدونیم برای قطع، یعنی قطع اومده که کشف کنه دیگه، طریق شما برای پیدا کردن واقع کشف قطع دیگه، اجتماع زده نیشون قبول نکرد. گفت شما چطوری میتونید وقتی که یک موضوعی مشکوکه حکم مضاد به اون اطلاق بکنید، یه حکم بدین در مورد مشکوک که اصلا با ذات مشکوکیت مشکوک در تعارضه. در مورد مخصوم هم همینطور. دلیلش چیه؟ دلیلش این که شما یه حکم ظاهری دارید یه حکم واقعی دارید. یه بعد همه این ترتب هایی که در مورد حکم ظاهری و واقعی وجود داره تو بحث ترتب، شما همینو میتونین از بحث مشکوک بیارید تو بحث معلوم. معلوم یک موضوعیه، میتونن یه حکم منافی لذات المعلوم بهش اطلاق کنه. خب این دوتا بحث گذشت. یه بحث دیگه ای تو کفایه هست توی مراتب جهل، اینم بخونید.
بحث نه.
چرا اون نه من گفتیم جلسه قبل؟ ایشون میگه امتناع ذاتی پس نداره، ولی لغوه به چه معنا لغوه؟ به خاطر این که وقتی که شما قد داری متناسب با اون عمل میکنی، من این که بیام جهل و خلاف بکنم این لغویت رو داره، میتونم بکنم چون اون طرف بر اساس قد خودش میره عمل میکنه دیگه. حالا یه حکم دیگه هم شما بیارزم
مثلا
برس کن
دیگه.
آها اون تقریر ما رو میگی
شما فرمودی
فعلا ایشون تو لایه اون تقریر ما دیدی دیگه اختلافات تقریر از امام و تقریر خودمون. اگر که خواستیم این بحث رو مفصل واردش بشیم باید بریم تقریرات رو فلوسو رو بخونیم که اصلا علم رو به عنوان یه اضافه اشراقیه در نظر بگیریم، نه به عنوان یه ذیل مقولات که نبودی. حالا سوال اینه علم ذیل مقولاته؟ یه ماهیت علم زیر مقولات مثلا کیف نفسانی اینا قبول نکردیم آخرش اضافه اشراقیه است. زیر اضافه اشراقیه نه وجودش چطوری هست، جعبی که در مورد این وجود هست چطوریه، و بریم دیگه لوازمشو بگیریم و بریم تا آخر. فعلا تا اینجا اون چیزی که مهمه اینه که ایشون اصل مدعا رو یعنی جعل تشریعی برای قطع رو قبول داره که نمیشه کرد، نه صحیح نیست، اما میگه اجتماع زدن تردید نمیاد. ولی اجتماع زدن چون ما دو تا داشتیم دیگه، اجتماع زدن اعتقادن، اجتماع زدن حقیقتن، این همون اول بحث گفت اجتماع زدن اعتقادن گفتیم مشکلی نداره، ولی واقعیت این اجتماع زدن اعتقادن با این که محل دعوای ما نیست، اما وقتی که شما اجتماع زدن و اعتقادن پدید بیاری، طرف اگر قطعی داشته باشه اون طرف دیگه شو ندیده میگیره به طور طبیعی. طرف ایشون اینه، بله ما هم حرفمون این بود که شما اساسا دعوا رو باید برید سر یه نقطه دیگه، آیا حق داشتی وارد این مسیر بشی برای قطع پیدا کردن یا نمیشی؟ خب اینو تو بحث تجربی میگیم، یعنی تو بحث تجربی میگیم، من تو بحث قطع قطع
مانه معلوم ترمش
مانه جهل رو کنی منافی ذات معلوم و برای عنوان معلوم، این مثال بزنید. مثلا میگید آقا این چیزی که معلوم و خنبیه هست و خب نجس نیست، میتونه شعاره بیاد اینو بگه؟ میتونه؟
الان برای عنوانش چیزی گذاشتی؟
تا دیگه برای معلوم رو خواهم بیان اومده این طرف دیگه شما میدونیم اون چیزی که خمره نجسه، بعد از این طرف دیگه اونکه معلوم رو خواهم بیان پاکه.
معلوم
خبریه نجسته که شما برای معلوم یه حکم گذاشتی غیر از حکم خود ذات اون چه
نجسته
تبرورش میکنی
بدانی این
خمره
و
نجسته شده لعبیتش
به چیه؟
شما میدونی نجسته خب به طبع همون عمل میکنی دیگه، نمیه این سراغ این حکم میبرمون بدونم
یه چیزی
سوال اینه شما چی کار میکنی؟ اون موقعی که دو تا حکم داری یه طرف میدونی که خم نجسه
استعاله رو آنها زیره
استعاله وجود استعاله نیا کنی ایشون
استعاله را اگه زیره باشه کشیدی اونهاش لغویتی هم نیست چه لغویتی چرا؟
استعاله نداره استعاله میدونی از کجا هست؟ استعاله سرش یه هنه
استعالهش همون میشه دیگه دوست دادم نیا با اینجا شما گفتی که آقا خمر نجسه بعد الان یستی من میدونم خمره بگی نه
نجس نیست یا حرام
نیست
یه میاکنیم
استعالش هم توضیح
ازدواره کنیم استعالش مدردیه لغویت شما توی شما تو عالم جعل تو عالم اعتبار مسئله اصلی چیه؟ چرا شما میگم که آدم عاقلی هم چی کاری نمی کنه؟ درسته آدم عاقل نمیدن چی کاری بکنه و لغویت معیار اساسی اعتبارات عالم اعتبار عالمی که لغو اون مصالح و مفاسد جعلیه هستش که عالم اعتبار می سازن. روشنه؟ نه ضدی عالم تضادها و تعارضهای نفس الامریه. میگه لغوه، پس من اصلا جعل نباید بکنی. چیزی که لغوه چرا داره جعل میشه؟ پس اون آدم که اینه جعل کرده حکیم نیست. خدا هم این کار غیر حکیمانه نمی کنه.
این که این حرام هست ولی الان دوباره شما که بگیم چون به این برش میگردنه، حالا چون زده این فرمود بعضی تقاریخ هم به شما نقیزه این تربیرش بنده، یعنی همین که یا شما من گفتی خمر حرام، خب الان از نظر من این حرام هست، بعد شما که میگی آقا مثلا به قد توجه نکنی مثلا این حرام نیست، میشه هم حرام هست هم حرام نیست.
بله ممکنه من بگم آقا شما اگر
شما میگید اینش شما نقیزه
نیست
که دو تا جعل مختلف، تو اصلا ما اجتماع
نقیزه
تو عالم اعتبار اون
سال عالم واقع
نداره ولی
لغویت داره. بله لغویت داره. البته من هنوز تای حرفای امامو نخوندیم، تای حرفای خودم هم ندارم. یا کنید این که حالا انقدر سر و ساده که نیست، بزنید دقیق‌تر بکنیمش. مثال اصلی اینه، شما میدونی خمر حرامه، خب و میدونی که اگه بهت میگه اگه قصد پیدا کردی به این که این خمره خب نجسه، اگه قصد پیدا کردی که به این خمره از این راه، یعنی این مدلی قصد پیدا کردی، فقط توجه نکن اینو بخوری که اشکالی نداره، نجس هم نیست. اگر شبهه بین 10 تا مورد بود، خب می‌دونیم که کلاً بول نجسه. خب میگه آقا اگر که این بچه بول کرده بود توی نمیدونم این ساختمون کلاً، قطعاً اینجا یه نقطه شده، ولی میگه اصلا کلاً آقا همش پاکی بخیر. قطعی که پیدا کردی تو این شرایط، قطعی که پیدا کردی تو این مورد، معامله پاک بکن باشه، اصلا قطع بی توجه باش بهش، کلاً پاکه.
فقط
که از باب علم اجمالی به دست اومده. حالا من وارد اون لایه نمیخوام بشم، وارد یه لایه دیگه میخواستم بشم، تریقیت رو بیارم وسط. خب
یعنی
انستم
باشه اگه دیدی
مثلا لغم هم نیست اتفاقا. من پس منابر این جعل و حکم و منافی لذات العنوان المعلوم بعض وقتا موجب لغویت نمیشه، بعض وقتا موجب لغویت میشه و ایشون خودش میاره بعدا. بله نگاه میگه خب پس امتناع ذاتی اول بذار اثبات کنیم امتناع ذاتی نداره. هر شو خب
زبان این مسئله ما اگه یه چیزی رو حکم کردیم که مثلا ابو خمر و نجسون، این لازمه عقلش این نیست که معلوم رو خمریت نجسون
آره. چون ما گفتیم اگر که این لازمه ماهوی بود درست، ولی اصلا لازم ماهیت نیست، لازم وجوده و چون وجود جعلیه لازم وجود هم یه همی جعلیه. خب این مقدمه رو البته در موردش باید بیشتر صحبت کنیم، این مقدمه خیلی مهمیه. کلا برمیگرده به تحلیل علم، تحلیل نوع رابطه علم من با واقع عالم. هر چی که من میبینم همون واقع، واقعاً من در انکشاف و منکشف حقیقی میشه عالم برا من یا توهمیه؟ یا نه توهمه. چون یه عده میگن آقا ذهن که با واقع ارتباطی نداره، ما تو عالم عوالم هپروت خیالی خودمونی، واقعیت هرچی باشه یه مثل این ممونه واقعی چیزی که از یه انعکاسی پیدا کرده تو ذهن ما یه دستگاهی توش تصرفاتی میکنه، ما یه تصویری داریم از عالم این چیزی که اصلا چرا اصلا عالم این شکلی نباشه، چرا اصلا نباشه. ما و فضای ذهنی خودمون. یه حرفای اسپینوزا میزنه، بعد اسم بحث عرفانی هم این وسط میاره، از این یه چیزایی بهش دقیقا حکایت همون شیخ خنا بردی به دست آورده ایه. خب یه چیزایی فیلسوفای غربی رفتن خوندن از عرفان اینا و بعدش هم فهم میکنن عوالم اینجور دیگه است و ما انعکاساتی در وجود انسانی داره و بعد شبهات معرفت‌شناختی پدید اومده. بعد اینجوری نیست که شما واقع طرف میشین، درک حضوری میکنی، اما درک حضوری الزاما درک تام نیست، الزاما توجه به همه چیش نداری. خب و اما مراتب حکم، بحثایی که ما الان داریم میکنیم تو عالم جعل دیگه، ته بحث جعل شرعی. بحث قبلی تو جعل چی بود؟ بحث الالفاظ جعل اجتماعی بود، اعتبارات اجتماعی. الان اعتبارات اجتماعی شرعی رو داریم میکنیم. خب لذا یه بحث دیگه مطرح میشه در مورد چین بخونیم ثم اتفاق و عقوبت قبلش تنجزه، قبلش فعلی شدنه، قبلش مرتبه بعث و زجره، درسته؟ بعد میگه تکلیف باید برسه به مرتبه بعث و زجر، یعنی چند نه تکلیف اون مرتبه اولیه خودش و شوق و اراده و جعل و بعث و انشاء و بعث و زجر و بعث و زجر و و بعدش هم فعلیت و تنجز و بعدش هم استحقاق و عقوبت بر مخالفت. اینا همه مراتب جعله. امام میخواد تو این اشکال کن. اشکال امام چیه؟ بخونین امام رو دیگه.
اشکال امام اینه که امام مرتبه همتون دو تا میدونم و یه از در مورد حالا ما بیدونم کتبهیه اندره حکمه از اون مراتبه
خب اینا رو یادتون هست دیگه مراتب مراتب حکم شد 4 تا، یکی اقتضا، درسته؟ بعد از اقتضا چیه؟ بعد از انشاء شما فعلیت رو دارید و بعدش هم اقتضا چیه دوستان؟ مثلا ما فکر کلا قبل این دست عالم چیه؟ مثلا ما خواست توی نفس الامر وجودیه عالمه شما یه حکم داری یه واقعه داری دیگه، درسته؟ درسته؟ یه مساله و مقاصد که البته گفتم مساله و مقاصد این امر چی هست؟ یعنی کلان اینجوری هم تا عالم نباید داری بذاری من این برده کشم چون معلوم بشه این حکمه. قبل از حکم شما چی دارید؟ مراتب واقع رو دارید که مسائل و مفاسد مرتبه با این که واقعه اما مرتبه آخره. اگه گفتین چرا مسائل و مفاسد تو نفس الامر عالم هم تو نفس الامر عالم نیست؟ اگه گفتین آها نه
مسائل بعد از انجام به دست مساله نسبیه به انسانه.
مثلا تو نفسالان رو عالم یعنی چی؟ تو نفسالان رو عالم درخت هست، حجر هست، شجر هست، چی هست. درسته؟
ما یک سری حقایق تکوینی عالم
یک عالم چی داریم؟ انسانی داریم. در نسبت میان عالم انسانی مثلا و مفاسد، یعنی عالم در مناسبت با عالم انسانی یک نسبتی داره که این نسبت مصالح و مفاسدی رو برای انسان پدید میاره نسبت به انسان، یعنی همه حقایق عالم نسبت به انسان مصلحتی دارد و مفسد. مثلا شراب ولی تو میگی این شراب در عالم انسانی یک معنایی داره، این معنا آثاری داره، آثار این پدیده در کمالات انسانی انسان مخواد به کمال برسه، این در نسبت با کمال حالا یه وقت هست انسانی در کار نباشه این شی هست، متوجه این؟ اون بحثی گفتم عالم یه عالم انسانی ما داریم، یه عالم انسانی اجتماعی داریم. گفتم اینها الزاما مساوی با اعتبارات نیست. اعتبارات باز دوباره چی؟ ما تو بحث عالم انسانی رو خلق انسانی، رو معنا بخشی انسانی صحبت کردیم. اگه خاطرتون باشه. قبلا گفتیم معنا بخشی انسان و تصرفات انسانی، یعنی انسان قدرت خلق داره. انسان میتونه معنا بده و با معنا دادنش عالمی را، عالم را انسانی میکنه. اینا همه انسانی هست، همه چیزی که ما ساختیم، همه چیزی که ما دیدیم، اینا همه عالم انسانی هست. حواستان هست یا نه؟ الان اینو نمیگیم، الان داریم قبل از معنا بخشی، قبل از تصرف انسان، قبل از خلق انسان، فعل انسانی رو الان محور قرار ندادیم. پس از فعل رو که انسان بعد از این که مواجه میشه با عالم، عالم چی کار میکنه؟ قبل از این عالم یک مناسبتی داره، این نسبته. اینجا انسان تصرف داره میکنه، اونجا عالم یک نسبتی داره. عالم نسبت به انسان یک موقعیتی داره، یک نسبتی داره که توی اونه که مطالب و مقاصد اگر که پدیده به اسم انسان رو در نظر نگیری اصلا مصلحت بی‌معنیه. شما انسان در نظر نگیری
بس نفس الامر عالم رو که نمیخوام بحث کنم، نفس الامر
حکم چی؟
نفس الامر حکم که باید بخواد بشه،
حکم مکلف. مکلف چیه؟
یا مکلف یا
انسان یا جامعه انسانیه. غیر اصلا شما مکلف دیگه نداری تو عالم. در مورد جن و اینا هم که حالا یه داستان دیگه است، ما باید بریم مثلا عالم جنی رو مورد بحث قرار بدیم. جن چه تصرفاتی میتونه بکنه، چه کارهایی میتونه بکنه عالم جنی. ولی در مورد عالم ملکی هم همینطور میتونی حرفا رو بزنی. ما الان داریم در مورد عالم انسانی صحبت می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی انسان گذاشتیم محور عالم. همه این حقایق عالم یه نسبتی با انسان دارن. شاید همین حقایق عالم با یه پدیده دیگه مرکزی به اسم مثلا جن یه نسبت دیگه برقرار بکنن و مسائل و مفاسد به نسب اون متفاوت با مسائل و مفاسد به نسب ما باشه. روشنه دوستان؟ ما الان انسان رو گذاشیم خلیفه الهی، محور عالم، و معتقدیم که همین هم هست. خدا هم انسان رو خواسته خلیفه باشه، مرکز عالم باشه، و به خاطر انسانی که همیشه رو خلق کرده. عجیب هم هست، یعنی همچنان هم آدم ده بار مرور میکنه باورش میشه که ما اشرف مخلوقاتیم و همه این عالم و خدا آفرید که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و بعد میگه ما همه عالم رو اصلا در اختیار مسخر تو کردیم که تو بعدا بیای و عالم رو رنگ خدایی بزنی. خب یعنی مسئله اینه، این جایگاه انسان یک جایگاه اعتباری نیست که آقا هم انسان رو یه بار محور بگیر، یه بار دیگه محور مختصات رو بذار روی چون روی مثلا جن، یه بار محور مختصات رو بذار روی مثلا گوسفند، مثلا گوسفندی نگاه کن به عالم. میشه؟ نه، انسانی نگاه کردن به عالم دقیقا قرار دادن محور مختصات تو نقطه اصلی خودشه. پس مثلا عالم رو یه بار ببین و یه بار دیگه با محوریت انسان ببین. انسان یه موجودیه که میتونه فعل ارادی انجام بده، به اراده و اختیار خودش و با عقلانیت و تحلیل خودش، یعنی عقل داره و اراده داره. این دوتا تأثیر میذاره روی نسبت گرفتن عالم با اون و این اون با عالم.
درست فرمشون تفضیل میکنه توی نقصور ام دنبال توضیح اصولی دنبال توضیح مناطق واقعه نیست، همون فقط بخواه تفضیل همون حکم توضیح.
آره
یه اونجا چیزی مسلمن به صورت امزمان صفر عالم انسان داره و انسان داره که مسئله مفاسد
اصلا کلا کارمون بالا نداره، اینجا داره بحث میکنه، من قبول دارم، ولی واقعیت اینه که ولی وقتی که داره میاد یه حکم داره یه مساله مفاسد داره، من اینطوری میندازه بیرون دیگه، میگه اصلا کلا کنده به من ربطی نداره، ولی به ما رد داره دوستان. اصولی اینجوری که بحث میکنه آخرش نمیفهمه مساله و مفاسد یک هویت نسبی انسانیه و در نسبت با انسان داره شکل میگیره، یه چیز ثابت به اون معنایی که شما تصور میکنی، مثلا نجاست تو ذات اینه، خب این مدلی نیست، این مدلی نیست به نسبت انسانه، مثلا خون یه پدیده نجسه، که نه کریهه که نه توی ذات حقیقتش این کراهت و کثافت وجود داره، خوک هم همین کریه کثیف نجس واقعا این به ما سگ و خوک به عنوان یک موجود در عالم حتما بهره نورانی داره، اما بهره نورانی ضعیفه، بله چون میدونم من که مرکز عالم اعتباری نبودم، من مرکز حقیقی وجودی عالم بودم، اون قطعا اون مراتب، یعنی این برمیگرده به مرتبه وجودی اون که من این تأثیراتی رو من میذاره، ولی یک پدیده هست توی عالم، بالاخره یه موجودی هم لازم داره کثافت عالم رو بخوره و خدمت میکنه، میدونم خوکا هم کارشون همینه، توی شهرهی که چیز ندارن، توی شهرهی که سپور و فلان و اینا ندارن شهرداری، به این معنی خوکا رو میریزن تو خیامون، کثافت ها و لجنان رو بخونه تمام میشه میره. بله بعد از تصرفات، نه بعد نشد، گفتم غیر از اینه، ما یک دفعه در مورد عالم انسانی از باب تصرفات انسانی توضیح دادیم و گفتیم بریم اون کتاب چی رو بخونیم، نحو وجود فرهنگ رو بخونیم، کلا تو بحث نحو وجود فرهنگ شما در مورد تصرفات انسانی از قالب معنا، معنا بخشی محورشه و نشون میده با معنا چجوری انسان عالم داره تسخیر میکنه، بحث مفاسد و مساله نفس هم بیه خیلی از اینه، عالم انسانی که دارم میگم اینجا انسان رو به ما و خلیفت اللهی که داره تصرف میکنه محور قرار ندارم، داریم شما انسان رو محور این عالم قرار میدیم، نسبت بقیه عالم با انسان میسنجی، یه میگه انسان بقیه این عالم به نسبت به کمالات این انسان چه نسبتی دارم، خوبه براش، بده براش، آها
انسان ثابته
توی این تعریف
همیشه،
نه انسان تغییر میکنه، ولی شما برای در حال تحول و تکامل دیگه، اما برای این که بتونی خود این بیوار دیگه، خود این محور مختصاته در حال حرکت کردنه، ولی نکته اینه که به نسبت به بقیه شما انسان رو محور قرار میدید دیگه،
میگه انسان ثابت و مثلا مخصوصا باید ثابت باشه دیگه، پس دیگه چه فایده داره که این
چه تأثیری میذاره، میگه
انسان ثابته،
کل تاریخ
مثلا مفاسدش هم یکیه، این مختلف
همیشه همینه دیگه، اونطور اگه بخوایم
مثلا تغییر بدیم
بگیم مثلا خب دیگه اینجا فرق میکنه، نگا کنید یه اصل ها ثابت و فرع حافظ سما دیگه، یعنی شما یه اصول ثابت ثابت متغیر همینجا هم رو چند میشه دیگه، میگه این مسئله توی جوهره خودش ثابته ولی توی موقعیت مختلف تغییر میکنه، اون جوهره ثابته چیه، اون تغییرش تو موقعیت مختلف چیه، خب اینجاهایی که شما باید بدونید اون عالمی که داری در موردش صحبت میکنی جوهرش کجاست، چون نسبت به انسان که داری میگیم یه فطره یا هستش، میگه آقا عالم ثابته، عالم هم ثابت نیست، اتفاقا عالم هم در حال تغییر کردن، انسان هم در حال تغییر کردن، درسته؟ هر دو دارن تغییر میکنن، همین محور مختصات، یعنی یه وقت هست محور مختصات ثابت، بقیه عالم دارن تغییر میکنن، میگه خب این معادله رو یه جوری حل میکنی، یه وقت خود این محور مختصات هم در حال تغییر کردن جاش، این یه طرف مسئله است، یه طرف مسئله اینه که عالم یک حقیقت ثابت داره، انسان هم یه حقیقت ثابت فطری داره، یعنی در این حالی که در حال گردش و تغییره یک ثبات و استقراری هم داره، بخش زیادی از احکام الله برمیگرده به فطرت الله التی فطر الناس علیها و همینطور هم عالم رو، یعنی فطره یعنی چی؟ آها شکافتن، یعنی کنه یک حقیقت وجود داره، خدا شکافش اومد بیرون، خب عالم هم سما هم چیکار کرد؟ بعد از سما اون فطرت، انفطاری که توی سما پدید اومد توی اون خطبه اول نهج البلاغه میبینید دیگه، اصلا عالم هم با انفطار پدید میاد، منفطر میشه. خب حالا اون انفطاری که فطرت و پدید آورده، اون شکوفایی اساسی که شکلی گرفته، این یک جوهره ثابت داره. بله، و انا لله و انا الیه راجعون، و اون هویت اساسی جوهری توی حقایق عالم خداوند قرار داده به صورت ذاتی. ذاتی شی را تغییر نمیکنه برای چیه؟ خداوند برای این وظیفه قرار داده، یک ذکر خاص برشه، یک اسم خاص اینجا تجلی پیدا کرده، ولی این بی‌معنیه که این تا آخر همین میمونه، تطور پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، ولی حجم تغییر و تکامل و تطور انسان به نسبت به عالم قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. از اسفل الصافلین به اعلا علیین میتونه برسه. خب این بحثا ما قبل اصوله، ولی ما قبل شریعت نیست، چون هر چقدر این بحثا رو عمیق‌تر کار بکنی شما میتونید بفهمید در مورد چی دارید صحبت میکنید. خب الان ما سوال این بحث از کجا شروع شد؟ از مسائل و مفاسد، که مسائل و مفاسد بیرونه. حالا اختزا چیه؟ اختزا چیه دوستان؟ شما مراتب انشاء و چی میدونستین؟
شوق
عکی. آره. قبل از شوق هم تصور. تصدیق. تصور، تصدیق، شوق. شوق عکی، اراده. کار به علم خدا هم نداریم، عالم حکم. آها. نه اول تصور میکنی، تصدیقش که کردی، بعد شوق پیدا میکنه، بعدش هم بعدش هم اراده شکل میگیره. اقتضا کجاست؟
اقتضا قبل نمید
چی آقا؟ اقتضا چی؟ اقتضا
هم نسبت عالم انسانی و مسئله
این چیزی مصلحت داشته باشه،
تو
اقتضایی شد هم نسبت این دوتا آدم نسبت؟ نسبت که میشه مسائل و
مفاسد. تو همون تصور، من تصور میکنم که این مثلا فرض کنید فلان توی نسبت با انسان فلان مصلحت هست.
خب توی این مرحله که ما گفتیم کجاست؟ یا کنین آقایون در مورد من کار به واقعیت امن ندارم. خب فعلا ما داریم میگه آخون چی میگه دیگه. واقعیت اینه که آخون در همین حد و شاید یه مقدار اینو شاید اینا رو اساسا بهش اشاره نمی کن. اقتضا میگه این مسئله و مفاسدی که اینجا هست رو در نظر بگیره صرفا مولا. در نظر بگیرم، کلمه در نظر بگیره بیشتر تصوریه. حالا ما یه مقدار کشش بدیم میشه چی؟ دست بدیم دیگه به پایین نمیاد. آره یه مسئله مفسده ای رو در نظر من، یعنی اون کسی که میخواد حکم بکنه در نظر میگیره مسئله مفسده ای رو، انشاء میکنه حکم رو.
مسئله هست
کار نداریم هست یا نیست؟
نه.
اقتضاء حکم در نظر گرفتن مصلحت مفسده ایه. اون آقایی که داره حکم کنه در نظر گرفتن مصلحتی رو و حکم کرده. حالا شما میگه آقا این مصلحت اصلا وجود نداشته، اشتباه کردی، ولی حکم کرده.
نه
خدا ما رو کار به خدا نداریم. مثلا کلا تو اصول فقه آخر آخر تونستیم میگیم سراغ خدا. ما کلا در مورد حکم داریم صحبت میکنیم. آقا یه آدم دیگه ای معمولی تو جامعه اومده رئیس، آقا یه همین هم بنده خدا میفروشه اینجا، خب تصور میکنه که آقا الان این میوه‌هایی که اینجا این باری که آوردن الان یه بعضی از مواردش بعضی دو جدا بشه، سریع میگه آقا این فلانی تقریبا یک پنجم اینا رو بذار دم در مغازه زودتر بردارم ببرم. درسته؟ سریع اولی چی باعث شده این کارو بکنه؟ تصور این که آقا تو اینا یه سری میوه‌هایی وجود داره که نمیمونه تا شب. آها
تصدیقش
هنوز تو تصدیق هم نرسیده. چرا؟ چون نرفته بررسی هم بکنه.
محبوبه چون خوف داره تصدیق سریع میاد.
حالا من کوتاه آمدم میگم جناب آخوند تصور و تصدیق اصلا بلی شوق و اراده باید ببره تو انشا دیگه. ایشون شوق اراده و اینا رو باید ببره تو انشا. حله؟ بس بزن معلوم شد که خب انشا چیه؟ انشاء جهل کلن اصل داستان همین انشاء جهل. فعلیت چیه؟
جهل
علم کی؟
علم
کی؟ تنجز میشه
قدرت
یا کنی؟ اینجا در نظر گرفتن مساله، در نظر گرفتن مساله و مفاسد. انشاء جعل، فعلیت آقا اعلام، اعلان حکم، علنی کردن حکم، ابراز حکم. من در درون خودم جعلی کردم، جعل شد، اعلان باید بکنم. حالا این اعلان باید برسه به من. تا اینجا ما توی کجا بودیم؟ عالم حاکم بودیم. حاکم تا اینجا یه عوالمی داره. از اینجا بعد تنجس کدوم عالمه؟ عالم مکلفه. مکلف باید بهش برسه حاکم. وصول البته اینا همه تصوراتی که مرحوم آخونده اینایی که ما هم گفتیم اینا یه مدار اینا رو من مزفر میگم فکر کنم درسته؟ ذهنیت شما بر اساس تصویر مرحوم مزفر شکل گرفته.
آقای
اصفهانی احسن، ایشون هم متأثر از مرحوم آقای اصفهانی بود، ولی این تقسیم بندی برمیگرده به مرحوم آخوند. حالا آخوند یه چه تقسیم بندی داره؟ شاید صد روز چیزای اضافه میکنه. بس اینا به نظر شما واسه اصولی هستن؟ هست. آقا اینا اصلا تو اصول جدی باید بحث کنه. تضاعیف میری لابلای کتاباشون میبینی بس کردم. خب باز خدا خیر بده مرحوم شیخ صدر رو برداشت این بحثا رو آورد کجا؟ اول اصول شروع کرد به دعوا کردن در موردش. من که میگم نفهمیدی اینجا هم باید دعوا کنی تو اصول. اینجا هم باید تکلیف شن. اینجا یعنی چی؟ یعنی بحثه مربوط به عالم انسانی. مقدمتا اصلا شما بگو، ولی مقدمتا من بس کنم چون جای دیگه بس نمیشه. خب امام چی داره میگه؟ جان یه فطرتی عالم داره، یه فطرتی هم انسان داره. یک دو نه غیر از فطرت، شما فطرت وقتی که شکفته میشه تطوراتی داره چک میگیره. چون فطرت اون امر ثابت عالم و اون امر ثابت انسانه که خدا میگه لا تبدیل لخلق الله، هم در مورد انسان هم در مورد عالم. آه احسن، ولی یک تغییراتی هم این وسط داره و اینجایی که بس پیچیده میشه. بله یعنی هم آدم تغییر میکنه هم شما داری تغییر میکنه و این جایی که یه جاهایی احکام تغییر میکنه اما جوهرش ثابته. هم جوهر مبتنی بر تصرفات عالم انسانی که
عالم انسانی خودش
تصرف کنه و بخش از ذهن از احکام میتونی. شما میرید یه دفعه توی یه جامعه یه در مؤمن میکنید، تکلیف شما یه در کافر میشن، تصرف شما کردی که این کافر شده اون مؤمن شده، تصرف شما کردی این میزو ساختی، تصرف شما کردی ساختمون رو ساختی بعد مالکش شدی دیگه. بخش اعظم از احکام شرعی ناشی از تصرفات انسانیه، اصلا احکام تصرفات انسانیه. تصرف کردی توی عالم و احکامی صادر شده بر من. آقا شما رفتی این ساختی این دارو رو ساختی، داروخانه رو ساختی، ساختمون رو تو ساختی، ساختمون که نبود، برعکس چون من ساختم مالکش شدم. آره، یعنی عالم یه مسئله و مفاسدی توی ذاتش به نسبه به انسان داره. بله؟
این که
احکام ثابت بده. نه، این چه بسا اگه آدم این این بعض جاهاش تغییرم میکنه. یعنی چی؟ الان این برای انسان خوبه، خب؟ یه چند وقت دیگه این طبیعتش عوض میشه، این پدیده خارجی، این پدیده مادی. درسته؟ تغییر خود انسانه، بخشی تغییر خود عالمه. یعنی شما میگی این آدم نباید این کارو بکنه.
خود انسان منظوری که اون دسته که ناظر به تصرفات انسان و عالم انسانیه. پس یعنی نه، باز خود انسان ممکنه بقیانی بخشی از این عالم داره تصرف
بده. ولی بخوایم بگیم احکام شرعیه و العمده فل احکام شرعیه مبتنی بر فطرته و تغییر نمی کنه. مبتنی بر فطرت انسان و فطرت عالم.
با این حساب پس باز من بعد از اینجا هم یه بخشی داره تعریف میشه بعد از این تصرف انسان
و عالم. بله، مسئله مفصل شکل میگیره بعد از تصرف انسان، اونم میشه مسئله مفصل ثانویه. یعنی شما میرید یه چیزی رو درست میکنید به اسمش رو میذارید کجا؟ مسجد. اون میره یه چیزی رو درست میکنه اسمش رو میذاره کازینو. درست نه؟ بعد این اینجا یه مکانیه مصلحت، مصلحتی داره و اونجا مکانی نیست که مفسده ایده. این آقا اصلا میره مسجد بسازه، اسمش رو میذاریم میشه مسجد چی؟ زرار. نه، شما یه مسئله و مفاسد قبل از تصرفات انسانی. نه، دقت بکنید، مسئله و مفاسد از مسئله و مفاسد از سمت عالم به سمت انسان، در نسبت عالم با انسانه. تصرفات انسانی از سمت انسان به سمت عالم، یعنی شما میری تسخیر میکنی عالم رو. جهل مبتنی بر مسائل مفاسد امثال انبیا است. جهل میخواد بگه، جهل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ای انسان این گونه برو عالم رو تسخیر کن. جهل داره تسخیر انسانی رو مبتنی بر مسائل و مفاسد نفس انبیا میکنه. میبینیم یا کنیم جهل چیه؟ این تسخیر انسانی، درسته؟ این مسئله و مفاسد نصر انبیه است. تغییر میکنه انسان، هم تغییر میکنه، اینا هم تغییر میکنه، درسته؟ تغییرات و تغییر نکردن ها و فطرت بوده و فطرت نبوده، اینا هم سریع خودش متوجه میشین دیگه. بالاخره اونها یه سری کلاس هستن بعد از صوت ایشالو گوش میدن. نیا کنید جعل حکم، این چیزی که انشاء و جعل اینجاست. جعل میخواد چیکار بکنم؟ میخواد بگه تسخیر و فعل انسانی، فعل و تصرف انسان باید مبتنی بر چی باشد؟ مثال و مفاسد نصر انبیه باشن. شکل جهل، آقا شما اینجوری معنا نده، حق اینجور معنا دادن نداری، این معنا رو بدی. خب حالا یه نفر حق نداره ولی این معنا رو داد، بعد منم با یه پدیده که معنای ناجوری بهش داده شده، کلن بخشی از احکام هم از اینجاست. یعنی مسائل و مفاسدی که داریم میگیم عالم انسانی چون تصرفاتی میکنه دوباره مثال و مفاصل بن مبنای اون به شکل ثانوی و ثالث و غیره و غیره شکل میگیره. یه کتاب نوشته میشه، یه شعر گفته میشه و این کل عالم و آتیش میکشه، یه دستگاهی درست میشه، یه اینترنتی ساخته میشه، یه تلویزیونی درست میشه، یه ساختمونی ساخته میشه، یه مؤسسه‌ای درست میشه، یه نظام آموزش پروری درست میشه. اصلا کلا ما با اینا طرفیم، یعنی محصولات ثانویه انسانی که مثال و مفاصلی دوباره داره نسبت به انسان، چه اون محصول بعد ساخته میشه چه نباید ساخته میشه. شما با یه طبیعت بگیده در ساخته این طرف نیستیم. حالا اینجا سوال اینه، انسان چگونه باید فعل کنه، تصرف کنه با همه این چیزی که در ابتدای عالم بوده یا بعدا بر اساس تصرفات انسانی شکل گرفته؟
عالم انسانی
از تکوینی
میشه
مورد استفاده. عالم تکوینی
عالم یعنی که مثلا در عالم انسانی مقصد داره، اگر تکوینی
مثلا مصلحتی
داره.
بله. یعنی چی؟ میگم نجس العین و آقا تو عالم فراوون نجس العین، این نجس العین رو بذاری زیر خاک، این نجس این عالم رو به کثافت نمیکشه، این نجس العین میره تو خاک، میشه جزئی از خاک و لازمه، مفیده برای
جواله خود آدم.
میره زیر خاک بعدش میشه
اون موقعی که بیرونه که
خطرناکتره.
نه چیز داره کلی اونجا اونجا ساله داره اثر مثبت داره.
یعنی میخوام بگم فیزیکال به عالم نگاه بکنین، تو فیزیکال به عالم نگاه میکنین اساسا نجس پاک، خدا هر چی آفریده خیره.
ما میگم توی حقیقتش که تبدل اتفاق نمیفته.
تو حقیقت چی؟
حقیقت اون
عین. اون عین نه، یعنی نجاست تو حقیقتش نیست، نجاست تو ذاتش نیست،
نسبتش با
آفرین. ولی واقعیت اینه فقهای ما در مورد نجاست چه تصویری دارن؟ ذاتش. بعد این تصویر نجاست و ذات نه فقط فقهای ما، مسیحیان هم چه تصویری دارن؟ وقتی نجاست رو بردی تو ذات در مورد عالم بردی میشین، بعد تبعاتی داره. حتی در مورد شرابش هم خدا چی میگه؟ یعنی من نشد یا که خدا من الکل هم اگه درست کرده یه منافعی داشته درست کرده.
نه تازه داره در نسبت به عالم انسانی میگه منافع،
خودش که حتی نسبت به این منافع هم لاوشرفت دیگه ذاتش. خانم منافع چی میگه؟ منافع اقتصادی میگه. نه بریم تو بحثه، بعضی از بحثای چیز نگاه بکنیم، بعضی از بحثای تفسیری مثلا کلا الکل ویژگی که الکل داره
همون خمر
قبلا که الکل خمر رو اصلا کلا زکریای رازی کل کاری که میکنه یعنی که از خمر استفاده میکنه و از دوپونی کردن میگه
خمر استفاده
میگه الکل چیه؟ قبلا که صنعت که نبود برن تو برج تقطیر نفت رو بندازن تو برج تقطیر توی لایش الکل رو بگیرن. نه همین چیز
بود از خمر میگرفته ولی خود خمر نبوده که.
چرا خود خمر؟
ماهیتش تفاوت داره از خمر.
نه ماهیتش های ماهیت خمر.
نه در کل خمر بوده اگه عنوان خمر بشت
نجس اشکال نداره ولی نجس من باید آقا میگم با بوله نمیدارم چی شما از انواع اقسام نجاست ها استفاده میشه برای الان توی
قدیم از اون پرنگر
آقا کی گفته از یک چیزی که نجس خوردنش حرامه، مالیدنش که حرام نیست، بعدش هم میری میشوری؟
نه برزم
اینه که اصلا نجس هم نیست دیگه. اگر بولم
نجوری آقا
نجسه، آقا مرسولی
که از خم گرفته
شده
باشه
بزمان
نجسه.
میگن اصلش مایه بوده یا اصل جامعه بوده؟ اگر
عنوانش عوض شد دیگه،
یعنی
عنوان خم دیگه نده.
آقا اصلا نه اینه که آقا من میگم برزم از تو بس ببریم بیرون، شما بعدا بریم ببینید اون دوره که اون الکلی که اصلا الکل یعنی الکحل. آقا خب الکل غلطه، اصل الکل همون کسی که الکل رو درست کرده یعنی زکریا رازی این چی بوده؟ الکحل بوده. ولی کحل و حل دیگه واقعا سخته.
الکحول
خب شما واقعا فاصله بین کحول و کحل و خمر نداری. خمر ناب هویت کحلی داره دیگه. کحل اصلا کلا کل واژه‌ای که توی ادبیات شرعی قرین خمره. قرین خمره. سوال اینه یه همچین نفعی داره؟ بذاریم آقا من گفتم بریم نگاه بکنیم تو تفاصیل، گفتم آقا همچین سودی هم داره، واقعا هم داره. الان الکل مهمترین ماده ضد عفونی کننده ای که توی همه بیمارستان هر روز الی یوم آزاد که الان دیگه آ
شریف مایستر هم داریم. مایستر چی؟ مایستر چه چیزی داره؟ چه مصلحتی یعنی مثلا دیگه قرض پول ازش مشکل میشه. مثلا
ما میگیم که
تو
ذاتی
باش
شما چون
میگی
چه مثلا نه اون
نسبت ما
داره میسازه، نه
تو در ذات
اون میگه که برای تو ذات نه اینجوری توضیح میکنه، اینجوری نیست
که یا داره منفعت اقتصادی
میگه.
این که
دستیه حالا آقا ما این بحث تفسیری رو میذاریم کنار. من فقط عرض کردم یه عده‌ای هستن که میگن همچه منفعتی داره و واقعا همچه منفعتی داره. حالا این که آیا از این تو آیه در میاد یا نمیاد هم بذاریم کنار، محل بحث ما نیست. الان مسئله اصلی ما اینه که آیا این مسئله و مفاسدی که شما میگید تو ذات اشیاء یا تو نسبت اشیاء با انسانه؟ بله نسبت انسان با اشیاء برمیگرده به یه سری ویژگی‌های ذاتی. این تو ذاتش یک چیزایی هست که باعث شده از که دارم مثلا خوب ذاتا نجسه، خب خوردن گوشش هم حرامه، برمیگرده به چی؟ برمیگرده خوبی که کثافت می‌خوره. مثلا میگم این آماشا به چیزه دیگه هم هست، آبی غیرته چیه چیه خیلی چیزه دیگه. خب این برای رو انسان تردید، ولی آیا این موجود به ما و این موجود تو عالم
شهر
آره خیلی نداره، خیلی میرسونه به این عالم. موجود بی غیرت هم بالاخره یه خیرهای داره، ما که انسان که نیستن، حیوانن
به هم خیلی
آه حیوانن
غیرت اونجا معنا
نداره. آفرین آفرین، آقا خداوند یه پدیده های رو خلق کرده که غیرتی که برای انسان معنا داره اونجا معنا نداره.
اونجا نظامت به هم می‌ریزه، اونجا اصلا غیرت داشته باشی نظامت، اینجا غیرت داشته باشی نظامت به هم می‌ریزه.
آقا یه سری از کمالات رو خداوند اساسا نداده به یه سری موجودات، عمدن هم نداده تا نظام عالم شکل بگیره. اگر نظام عالم شکل نمیگیره خب بعد ولی خیره برای عالم، این خیره برای عالم. ما سوسکو میگیم اینو، میگم بعضی سلیمان میگم آقا اصلا کلا نمیدونم اینا رو برای چی آفریدی. میگه این شنیدی میگه ماجرا چیه؟ خب ماجرا چیه؟ میگه خیلی وقت این میپرسه این آدمیزاد رو برای چی آفریدی. خب پس بنابر این ما یه مسائل و مفاسد تو ذات نیست، تو نسبت با انسان. آقا اینو خیلی آثار داره، خیلی آثار داره دوستان، خیلی آثار داره. یعنی شما باید دنبال این نباشی که یه مصلحتی هست تو ذات عالم، تصویر عمومی رو حساب کن. ما یه مسئول امری داریم تو ذات عالم، بعد بریم اونو مثلا یه مسئله مثل این گلدونی که این جلوه، مثل این میز، مثل این ریکوردر، بعد بریم کشفش بکنیم. کشف مسئله رو مفاسد کردیم. اصلا کشف اینجوری ممکن نیست. انسان رو نسبت سنجی نکنی و طبیعت انسانی رو در نسبت با اینا در نظر نگیری، خب طبع انسانی یه ویژگی‌هایی داره و طبع عالم هم یه ویژگی‌هایی داره، در نمیاد چه خوبه چی بده. خوبه
رو بیان مورد نمونه حل انسان حتی حدودا حالا تعدد و باقتا رد فرامتا حالا تن حدودها مستجد در من اشیان لم نسود انها نسیادن فلا تکلفوها رمز من الله لکم فعبالو.
مسئله که همیشه تو این روایت اومده یه لایه سنگین تری رو ما الان اصلا وارد اون حوزه نشدیم که آیا در عالم حقایقی وجود داره که نسبت به انسان مصلحت و مفسدش علستبیه باشه؟ نه. پس این روایت که داره میگه یه سری اشیای خداوند ساکت بود از نسبت بهش، شما هم خیلی نریم به سمتش، چیه؟ مسئله اینه آدمیزاد حدی داره، طاقتی داره، تا حدی میشه دیگه بهش برنامه داد. یه تصور کنید یه موجودی رو خیلی معیده. خب من اون وجه عدم تاییدش رو اول گفتم که بگم وجه عدم تایید کاملا برمیگرده بر تایید، برمیگرده به اینکه انسان یک موجودی ظرفیت محدودی داره برای پذیرش حکم. از اینکه حدی بیشتر بخوای بری بهش تکلیف بکنی یه جایش در میره. احسن. شما میگین یه چیزایی مثلا، اصلا چرا شما میگین حرامه وسواس؟ چون مطمئن آدمی که به وسواس توی امری مبتلا شده از طریق عدالت خارج میشه به یه امور دیگه، چی دیگه نمیتونه توجه کنه، چون ما یه موجود محدودیم، حجم توجهات ما نمیتونسته ای زیادی پیدا بکنه. لذا نپرس، نپرس چرا، چون به نفعه درسته. اگه اونم بدونیم میگه خب اونم بدونم یه چیزایی تکلیف ما باید یا عوضش، مثلا اونجا مهم نیست، هر غلطی کردی کردی، یعنی به عبارت اگه هر اشتباه هم کردی مهم نیست، مهم اینه که اگه من بخوام تو رو وارد تکلیفات در اون حوزه هم بکنم، امورات اساسیت رو دیگه فراموش کن. اینا برمیگرده به چی؟ برمیگرده به خود انسان. انسان یک محدودیت هایی داره و توی اون محدودیت ها تو نمیتونی هر تکلیفی رو بهش بار بکنی. البته از این بس خیلی فراتر دیگه، یعنی شما اینجا فهم می‌کنی یه مصلحتی داریم، یه انسانی داریم، مثل یه موجودی که همه جزئیاتش رو میشه با برنامه‌ریزی کامپیوتری مشخص کرد، همه این مساله رو برای انسان برنامه‌ریزی می‌کنیم. نه آقا، حجم زیادی از مسائلی که وجود داره برای انسان رو اساساً در موردش برنامه‌ای نمی‌دی. و نکته جالب‌تر اینه که شما رو نقاط راهبردی کلید می‌کنی. این برمیگرده به یه مسئله دیگه توی نظام مصالح و مفاسد. حالا شما یه وقتت مصالح و مفاسد تخت میبینید، یه وقتت نظام میدی به مصالح و مفاسد، یعنی چی؟ یعنی میری رو نقاط کلیدی میستی، یا این این این، بقیه رو مهم نیست، تو همینا رو صفر بگیر، بقیه چیزا خود به خود حل میشن، واقعا هم حل میشن، واقعا هم حل میشن. اینا البته هم عرض کرده ما هنوز تو باید بسم الله این در این باغو باز کردیم، بری توی مصالح و مفاسد، چون یه بحث مثلا میشه توی مقاصد شریعت. شما میگه شریعت چه مقاصد؟ میگه تو همه شریعت اومده که همه زندگی انسانی رو و همه مصالح. نه نه نه، اینطوری نیست. شریعت یه هرمی داره، یه سری نقاط حساس اساسی، یه سری نقاط محوریه، یه سری نقاط تو حاشیه این محورات. تازه اون نقاط، نقطه‌ای که محوریه تا حدی محوریه ها، یادتون بیاد بحثی که ما تو فقه کردیم، جهاد بالاخره جلوتر یا نماز؟ از این زاویه نگاه میکنی نماز، از این زاویه دیگه میشه جهاد. یعنی نمیتونی بگی آقا ما لیست اولویت های شریعت به من بده، من اینطوری دیگه اصلا کلا نظام اولویت های شریعت رو توی لیست به من بدین، نداریم همچی چیزی، نداریم. نماز ما ایمانتر نیست؟ چرا؟ خب انقاض غریق، میگه خب انقاض غریق اشکال نداره، برو غریق، ولی بعدش بیا نماز بخون تا آخر وقت داری، چون تا آخر وقت داری برو. اصلا الله علیه و سلم بله وقت نداره
تزاهم.
آره نه، ولی اینکه بگی آقا نماز رو ترک کنیم، آقا یه دمیان میگن حج رو ترک بکنیم بریم به فقرا رسیدگی کنیم، عزیز من همین نماز رو اگه کلا ترک کردی، کلا میگه نماز چیه، برو رسیدگی کن، برو دستگیری کن از مردم کل وقت سا. اون آدم که همه شرار دستگیری، مطمئن باشه که به خاطر نماز خوندن اینجا دنبال دستگیری، نمازشو بل بکنه دستگیری هم دیگه نمیکنه، حجشو بل بکنه دیگه به فقرا هم رسیدگی نمیکنه، میلیاردی میلیاردی میره قرارداد فوتبال میبنده، بعد میشینه گیر میده به اون کسایی که دارن میرن حج،
دستگیری میفته.